الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
خبرها از ایران همچنان حاکی از گسترش ویروس کرونا در زندان هاست و ابتلای تعداد دیگری از زندانیان سیاسی به بیماری کووید 19. جمعاً 20 سال حکم زندان برای 14 بهایی در بندرعباس، مشهد و کرمان، بازداشت‌های پرشمار در مناطق کردنشین و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و فعالان کارگری و صنفی در ایران. من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در میانه بحران کرونا در ایران و جهان، خبرها همچنان حاکی از گسترش این ویروس در زندانهای ایران است و ابتلای زندانیان به بیماری کووید 19. و در این شرایط همچنان هستند ده ها زندانی سیاسی که در معرض خطرند و با مرخصیشان موافقت نمی شود. پس از ابتلای یاسمن آریانی، علی یونسی، عباس لسانی و چند زندانی دیگر به کرونا، هفته پیش خبر رسید که کامران قادری و مسعود مصاحب، دو شهروند ایرانی اتریشی در زندان اوین به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و همچنان از آزادی یا مرخصی محرومند. در حالی که گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در ماه‌های گذشته بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره وضعیت زندان‌ها در ایران می‌گوید:
اطلاع دارید که در اوج بیماری کرونا در کشور هستیم و در این شرایط متاسفانه تعداد افرادی که در زندان هستند شرایط بدتری دارن، چون اونها نه از تغذیه مناسب برخوردار هستند و فاصله اجتماعی رو نمیتونن عملا حفظ بکنن، برای اینکه تراکم در زندان ها بسیار زیاده، تهویه مناسب زندان ها ندارن و با توجه به همین شرایط میتونه میزان بیماری در اونها به مراتب بیشتر باشه نسبت به کل جامعه و به یه معنی زندان‌ها محیط کشتی هستن برای بیماری کرونا. در این زمان شایسته هستش که تمام زندانیان عقیدت سیاسی آزاد بشوند و زندانیان دیگر هم که تماس داشتن با بیماران کرونایی در زندان فرستاده بشن به مرخصی تا در محیط خارج زندان بررسی بشه وضعیتشون.
به جز کامران قادری و مسعود مصاحب، در حال حاضر تعداد دیگری از شهروندان دو تابعیتی هم در ایران زندانی اند، در شرایطی که مدافعان حقوق بشر میگویند وضعیت بهداشتی و درمانی در زندانهای ایران مناسب نیست و جان زندانیان در خطر است. طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی شماری از شهروندان خارجی و دو تابعیتی را بازداشت و به اتهامهایی مانند جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم برای آنان احکامی سنگین صادر کرده، از جمله کامیل احمدی، نویسنده و پژوهشگر دارای تابعیت مضاعف بریتانیا، که به تازگی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان محکوم شد به اتهام همکاری با دولت متخاصم. کامیل احمدی که مرداد ماه 98 توسط مامورین اطلاعات سپاه بازداشت و پس از حدود 100 روز با وثیقه آزاد شد، پژوهش‌های گسترده‌ای در حوزه مسائل اجتماعی دارد، از جمله حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و جنسی، با موضوعاتی مانند ختنه زنان و کودک همسری. از دیگر شهروندان دو تابعیتی که همکنون در ایران زندانی اند یا با احکام قضایی مواجهند، می توان به نازنین زاغری، ناهید تقوی، فریبا عادل‌خواه و میمنت حسینی چاوشی اشاره کرد و همینطور احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اعدام محکوم شده و اجرای حکم اعدام او در پی اعتراض‌های گسترده جهانی به تعویق افتاد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، بازداشت و زندانی کردن این افراد را گروگانگیری می نامد.
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست. مصلحت نظام ایجاد میکنه به خصوص در شرایط تحریم ها، اینکه منابع مالیشون کمتر شده. این شهروندان اهمیت حیاتی دارن. در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستن، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش ببرن و همه چیز نشون میده که صحبت از یک گروگانگیری و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
به جز شهروندان دو تابعیتی، فشارهای امنیتی بر بهائیان هم ادامه دارد. هفته پیش احکام زندان 5 بهائی ساکن مشهد در دادگاه تجدید نظر تایید شد. فرزانه دانشگری، نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی‌پور و نغمه ذبیحیان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر کدام به تحمل 1 سال زندان محکوم شدند. اتهامی که طی 4 دهه گذشته دلیل بازداشت و محکومیت صدها بهائی بوده. از جمله وحدا سیلانی، بهائی ساکن کرمان که به همین اتهام به 7 ماه زندان محکوم شده و هفته پیش برای گذراندن این حکم به زندان کرمان منتقل شد. همزمان 8 بهائی دیگر هم در بندرعباس جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند و نیز هر یک به 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و 2 سال ممنوعیت حضور در گرد همایی بهائیان محکوم شدند. این افراد مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، روح الله افشار، فرهاد امری و ادیب حق پژوه نام دارند که علاوه بر این محکومیت باید در جلساتی با عنوان مسائل فرقه‌ای در یک مؤسسه اسلامی هم شرکت کنند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره احکام این افراد میگوید:
کلن این دادگاه متفاوت از دادگاه های دیگه بوده و این 8 شهروند باکی به مجموع 14 سال زندان محکوم شدند با یک روند عجیب و غریبی رو برشدن. اول اینکه این افراد 3 سال پیش بازداشت شدن و بعد از 3 سال قرار بود من تعقیب بخورن و بازپرس اعلام کرده بود، اما این بازپرس ها تغییر میدن به یک دادگاه دیگه و شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس این افراد رو به اتهامی دیگه ای که در اول بازداشتشون روند دادگاه پیش میرفتش محکوم شدن. یعنی در دادگاه افراد مواصلشون در دادگاه متوجه شدن که اتهام تبلیغ علیه نظام به اتهام اجتماع تبانی تغییر یافته بدون اینکه اصلا اینها در روند دادگاه که باید طی میشد طی بکنن. جمهوری اسلامی به دنبال حذف تدریجی شهروندان بهایی از ایران هستش و به خاطر همین این فشارها رو میذاره که بهاییان مجبور به مهاجرت و یا تبعید اجباری بشن. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی درگیر یک تعصب مذهبی و نگاه خشن مذهبی هستش که اجازه حضور هر نوع دگرگونی نمیده. صرفا بهاییان هم نیستن، لوکیشان مسیحی هستن، یهودیان هستن، مندائیان هستن، زرتشتیان هستن. در کل ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی هر گونه تفکری غیر از تفکر خودش به صورت مشخصا تفکر شیعه باور به ولایت مطلقه فقیه رو نمیپذیره و بر نمیتابه.
پیمان فرهنگیان، فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 آستانه اشرفیه به 11 سال زندان محکوم شد که 7 سال آن تعلیق شده و 4 سال آن قابل اجراست. این فعال کارگری منتقد در دادگاه بدوی به 38 سال زندان محکوم شده بود. پیمان فرهنگیان به مواردی متعدد از جمله تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و توهین به پیامبر مسلمانان متهم شده است. مازیار سید نژاد، دیگر فعال کارگری، هم در دادگاه انقلاب اهواز به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یک گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام. مازیار سید نژاد که همه فعالیت‌هایش صنفی بوده، آذرماه سال 97 بازداشت و پس از 3.5 ماه با وثیقه آزاد شد. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری قوه قضاییه ایران، را مسئول سرکوب فعالان کارگری در ایران می‌داند.
شوربختانه در همین یک سال طبقه کارگر در جامعه ایران به شکل بسیار سیستماتیک، وحشیانه و غیر قانونی سرکوب شدند. از ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق طبیعی خود محروم شدند. سیستم قضایی ایران همدست نهادهای امنیتی در این سرکوب بیشترین تأثیر را داشت. این در حالی است که می‌بایستی سیستم قضایی ایران حامی کارگران می‌بود. جامعه کارگر در ایران فاقد هیچ نوع امکانات صنفی در حمایت از خواستهای قانونی آنها هست. متاسفانه وزارت کار ایران که می‌بایستی پشتیبان کارگران می‌شد، در سرکوب کارگران نقش وافری ایفا می‌کند و همدست نهادهای قضایی و امنیتی در این سرکوب هم موثر است.
شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 4 شهروند کرد در شهرستان اشنویه خبر داد. امید معروف، محمد خالد حمزه‌پور، کمال قویتاسی و رحمان یوسفی روزهای 24 و 25 آذر ماه توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند، اما از علت بازداشت و وضعیتشان خبری در دست نیست. فرید محمد نژاد، فعال مدنی اهل شهرستان ماکو هم که به دلیل فعالیتش در شبکه‌های اجتماعی به تحمل 4 ماه زندان محکوم شده، برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد و همزمان خیرت پروازه، فعال سیاسی ساکن روستای نی از توابع مریوان هم روانه زندان این شهر شد. او به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به 6 ماه زندان محکوم شده است. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، از افزایش بازداشت فعالان کرد میگوید.
بر اساس آمار منتشر شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، در آذر ماه امسال دست کم 14 شهروند و فعال کرد در شهرهای مختلف از جمله دهگلان، دیواندره، سنندج، اشنویه، اسلام‌آباد غرب، ایلام و کرمانشاه بازداشت شدند. 3 نفر از این افراد بازداشت شده جهت اجرای حکمشون به زندان منتقل شدند، اما 11 نفر دیگه به بازداشتگاه‌های مخفی 2 نهاد بازداشت کننده، یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات منتقل شدند. تا این لحظه 5 نفر از این بازداشت شده ها با قرار وثیقه آزاد شدند، اما بقیه افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. اکثریت این افراد هنوز هم نتونستن با خانواده‌هاشون حتی تماس تلفنی داشته باشن که بتونن حداقل خانواده‌هاشون رو از وضعیتشون مطلع کنن.
و چند خبر دیگر. علیرضا کفایی، معلم بازنشسته در گچساران، به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. او به دلیل انتقادهایش از آیت الله خامنه ای به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. حکم 5 سال و نیم زندان مهدی صانع فرشی در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تایید شد، به اتهام عضویت در یک گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام. او مرداد ماه امسال، زمانی که برای دیدار مادرش از ترکیه به ایران رفت، بازداشت شد و از آن زمان زندانی است. علی اکبر امینی، مدیر اجرایی نشر دیگر، 2 هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. به گزارش کانون نویسندگان ایران، این بازداشت با پرونده او در سال 91 ارتباط دارد. پرونده‌ای که در آن علی اکبر امینی و همسرش نازی اسکویی به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با کانون نویسندگان ایران هر کدام به 1 سال زندان محکوم شده بودند. و مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 پس از 1 ماه و نیم بازداشت از زندان آزاد شد. اما برادرش از صدور حکم 5 سال حبس تعلیقی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور برای او خبر داد. در پی اطلاع رسانی خانواده پویا بختیاری، مأمورین امنیتی طی 1 سال گذشته چند تن از اعضای این خانواده را بازداشت کردند، از جمله منوچهر بختیاری، پدر پویا، که 6 ماه در بازداشت بود. پویا بختیاری جوان 27 ساله‌ای بود که در جریان سرکوب خونین آبان 98 در کرج پیشانیش هدف گلوله مأمورین حکومتی قرار گرفت و کشته شد. خانواده او از همان ابتدا در این باره اطلاع رسانی کردند و خواستار دادخواهی خون فرزندشان شدند. فریاد دادخواهی که هنوز هم ادامه دارد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.